به دنیای شنیدنی‌های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه‌های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه‌ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره. بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اونم برای خودش
و پرتوهای بیشمار همراه.
با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضایی جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
خب دوستان عزیز، وقتتون به خیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از اینکه شما همچنان شنونده روی موج انقلاب هستید از رادیو گفتگو. همچنان با ما باشید. سراغ چند تا از پیامک های شما که برای ما ارسال کردید. سامان پیامکی ما 301035 هست. گفتیم با توجه به این که هر ساله در راه پیمایی 22 بهمن حضور گسترده بانوان رو در کنار سایر اقشار جامعه داریم، به نظر شما این حضور پررنگ بانوان چه پیامی برای جامعه داره؟ گزینه اول، نقش مؤثر بانوان در حفظ و تحقق آرمان های انقلاب. گزینه دو، تقویت همبستگی و مشارکت اجتماعی زنان. و گزینه سه، انتقال ارزش‌ها و آرمان‌ها به نسل‌های آینده. و گزینه چهار، همه موارد. بریم ببینیم چی نوشته. آقای اکبر مردان دوست از شیراز گفتن گزینه دوم، یعنی تقویت همبستگی و مشارکت اجتماعی زنان. خانم لیلا سعیدی از تهران گفتن گزینه چهار، یعنی همه موارد. خانم صدیقه نیک نفس از کرمان گفتن گزینه 3، انتقال ارزش‌ها و آرمان‌ها به نسل‌های آینده. صفر 938 4 رقم آخرش 1272 گفتن گزینه اول، نقش مؤثر بانوان در حفظ و تحقق آرمان‌های انقلاب. صفر 936 54 45 گزینه 3 رو انتخاب کردن، انتقال ارزش ها آرمان ها به نسل های آینده. صفر 918 84 46 گزینه 4 رو انتخاب کردن، گفتن همه موارد میتونه پیام بسیار مهمی برای جامعه داشته باشه. دوست عزیزمون از مراغه با نام علی گفتن که گزینه اول و دوم، یعنی نقش مؤثر بانوان در حفظ و تحقق آرمان‌های انقلاب و تقویت همبستگی و مشارکت اجتماعی زنان. آقای فرهاد عسکری از بیرجند هم گزینه سه رو در واقع انتخاب کردن، انتقال ارزش‌ها و آرمان‌ها به نسل‌های آینده. بریم سراغ چند تا از پیامک‌های شما که اسم نفرستادید، شهرتونم نگفتین، فقط شماراتونه. 0936-7429 گفتن گزینه یه دو، تقویت همبستگی و مشارکت اجتماعی زنان. صرف 917-4080 ایشون گزینه یک رو انتخاب کردن، نقش مؤثر بانوان در حفظ و تحقق آرمان های انقلاب. ممنونم از همراهی شما که از طریق سامان پیامکی 301035 ما رو همراهی میکنید. هنوز فرصت دارین که به این سوال پیامکی ما پاسخ بدین. و ما تقویم انقلاب عنوان بخش بعدی است که تقدیم شما عزیزان میشه.
تقویم انقلاب. آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز 18 بهمن ما دیگه به اوج این تنش‌ها بین مردم ایران و دولت بختیار و برخی از سران ارتش میرسیم. شاه برای اینکه به در ادامه همون مأموریت هایزر به فرماندهان نظامی روحیه بده، طی مصاحبه‌ای اعلام میکنه که او پادشاه کشوره و فرمانده کل قوا. در اصل این تلاشی از سوی شاه بود برای جلوگیری از فروپاشی ارتش بعد از خروج او از ایران. خودش موقعیت متزلزلی داشت و کسی این رو باور نمی کرد که او بتونه در مقابل این موج سهمگینی که از مخالفت‌های مردمی ایجاد شده بود بیسته، ولی همونطور که عرض کردم تلاش داشت که از سقوط رژیم جلوگیری بکنه. اتکاش هم به امریکایی‌ها و ارتش بود. امریکایی‌ها اساساً در این مقطع دیگه مردد بودن که بخوان از شاه حمایت جدیتری بکنن. تمام حمایت خودشون رو گذاشتن روی به اصطلاح بختیار و دولت بختیار و همچنین نگاه داشتن ارتش برای حمایت از بختیار. و عملا هایزر این مأموریت رو تلاش کرد که انجام بده، که اگر اینها تونستن به اصطلاح بر انقلاب مردم ایران چیره بشن، بعدن اگر محمد رضا پهلوی فرصتی شد بتونه به ایران برگرده و دوباره سلطنت خودش رو ادامه بده. به همین جهت شاه هم تلاش میکنه همچنان خودش رو پادشاه و فرمانده کل قوا معرفی بکنه. یه نکته ای که در این روز قابل توجهه، درخواست سادات از شاه برای انتقال هواپیمای F-14 به مصر. خب اینا با پول مردم ایران خریداری شده بود و اینکه سادات از شاه میخواد هواپیمای F-14 رو به مصر منتقل بکنه، این هم میتونست به نیروی هوایی ایران آسیب جدی وارد بکنه. ضمن اینکه تمام تلاش اینها این بود که اگر دولت بختیار سقوط کرد و رژیم شاهنشاهی ساقط شد، ایران توان دفاعی لازم رو برای مواجهه با تهدیداتی که میتونست انقلاب ایران رو مورد مخاطره قرار بده نداشته باشه. و خب البته امریکاییان برخی از قراردادهای تسلیحاتی رو که با ایران بسته بودن معلق نگه داشتن تا تکلیف این اتفاقات و تحولات در ایران روشن بشه. ما شاهد تظاهرات گسترده مردمی در کشور هستیم و موج پیوستن نیروهای نظامی به صفوف مردم. در همین روز هایزر با کارتر و با سایروس ونس و برخی دیگر از مقامات امریکایی ملاقات میکنه، گزارش جامعی از وضعیت ایران رو به کارتر ارائه میکنه و اتفاقاتی که بعد از این رخ میده نشون میده که در واقع مأموریت مهم هایزر در ایران هم سرپا نگه داشتن ارتش شاهنشاهی، هم هماهنگی جهت به اصطلاح مقابله با مردم. در درون ارتش هم ما خب شاهد برخی از تنش‌ها هستیم. حمایت از انقلاب همچنان داره در ارتش به اصطلاح پیشروی میکنه و نیروهای نظامی به ویژه در نیروی هوایی تمایل بیشتری رو در پیوستن به صفوف مردم از خودشون نشون میدن. فرار از پادگان‌ها به شکل گسترده‌ای صورت میگیره. فرمان حضرت امام و دستور حضرت امام به مردم که به سربازانی که از پادگان‌ها فرار میکنن پناه داده بشه به اصطلاح باعث میشه که اونها احساس امنیت بیشتری بکنن و بدونن که آغوش مردم ایران باز برای پذیرفتن اونها.
خب دوستان عزیز، شما مخاطبان فرهیخته شبکه رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه کافی عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید. و ما طلوع ماندگار عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما عزیزان میشه.
طلوع ماندگار.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز و ارجمند سلام. به ویژه برنامه طلوع ماندگار خوش آمدید. من مجتبی شاه‌سونی با برنامه طلوع ماندگار همراه شما هستم. این برنامه کاری است از گروه سیاسی رادیو گفتگو که به مناسبت دهه فجر تهیه و تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. موضوع این قسمت از برنامه طلوع ماندگار بررسی ماهیت پویایی انقلاب اسلامی و الگوی بازتولید نیروهای مؤمن هست و دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. همطور که ابتدای برنامه هم خدمت شما عرض کردم، بررسی ماهیت پویایی انقلاب اسلامی و الگوی بازتولید نیروهای مؤمن موضوع این قسمت از برنامه طلوع ماندگار هست و اینجا در استودیو میزبان جناب آقای دکتر سید محمد حسین نویدت هم پژوهشگر و کارشناس حوزه سیاسی هستیم. آقای هم به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه.
سلام عرض ادب.
آقای دکتر نویدت هم راجع به ماهیت پویای انقلاب اسلامی میخواییم با شما صحبت کنیم و اینکه چطور انقلاب اسلامی تونسته نیروهای مؤمن و متعهدی رو برای ادامه راه انقلاب شکوهمند اسلامی تربیت کنه.
خیلی ممنون. من هم در ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. در مورد موضوعی که فرمودید، بحث بازتولید نیروهای مؤمن، هر جریان اجتماعی معمولاً میتونه اگر که به صورت یک جریان زنده باشه باز تولید داشته باشه و این باز تولید از طریق منابع انسانی و سرمایه انسانی اون جریان به وجود میاد. سرمایه انسانی بحثی هستش که امروز در ادبیات مدیریتی و سیاست‌گذاری در دنیا استفاده میشه و افراد درون یک جامعه رو به عنوان یک سرمایه نگاه میشه بهشون. ما برای اینکه در انقلاب اسلامی باز تولید نیروهای مؤمن و معتقد به این جریان رو داشته باشیم، بحث این هستش که چند محور رو باید مد نظر قرار بدیم. اولین محور، محور کارآمدی هست. اگر چنانچه که ایده ها، افکار و ایدئولوژی که در ابتدای انقلاب مطرح شده توانمندی و کارآمدی خودش رو توی عرصه‌های مختلف نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بتونه نمایش بده، اونجا ما بحث باز تولید رو خواهیم داشت.
بله آقای دکتر نویدت، هم اگر موافق باشید تا همین اندازه بسنده کنیم، بعد ادامه مطلب شما رو میشنویم. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای خدایی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای خدایی به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه طلوع ماندگار.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان نجیب ایرانی، من در خدمتتونم.
زنده باشین. آقای خدایی، راجع به باز تولید نیروهای مؤمن و ماهیت پویای انقلاب اسلامی داریم صحبت میکنیم، به نظر شما در طول این 47 سال چطور انقلاب اسلامی تونسته نیروهای مؤمن و متعهدی رو برای ادامه راه انقلاب اسلامی تربیت کنه؟
ببینید، بذارید ما یه مقدمه بشیم از تأثیرات جامعه شناسانی که انقلاب داشته. جامعه شناسانی مطرح دنیا جدای دین از عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و هنر و عرصه‌های کلاً فرهنگی و اجتماعی رو بدیهی می‌دونستن، اما امام این نظریه رو نقض کرد. مردم سالاری دینی رو که گفتمان سازی کردن و عرصه‌های فرهنگی اجتماعی هنری رو، نقش دین رو تو همه این عرصه‌ها برجسته کردن و فضای معرفتی جامعه شناسی متوجه شد که اگر رویکرد جامعه شناسان حتی واتیکان رو شما قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مقایسه بکنید، متوجه تحت تأثیر قرار گرفتن اونها میشید. حالا اون که جزء ادیان اسلام نیستن، جزء دین اسلام نیستن و خارج از ایران هستن، این تحول فقط داخل کشور تحت تأثیر قرار گرفتن منوط به داخل کشور نبود و منوط به کشورهای مسلم. رویش ها، ریزش های خوبی اتفاق افتاده. ما به جای اینکه کلی گویی بکنیم باید به مصادیق اشاره بکنیم. ما یه ظرفیت های مکتبی خوبی داریم، منطق قوی و استدلال مستحکمی داریم، منتها نقطه ضعفمون که باید آسیب شناسی بکنیم، ضعف در رسانه داریم، ضعف در روایت کردن بودن اول داریم. حالا الحمدلله یه تحولی که این روی کرده حادثه اخیر افتاده که روایت اول، حالا این روی رسانه‌ای دلسوز مکتبی پا به این عرصه گذاشتن، امیدواریم که مستمر باشه. این ظرفیت‌های فرهنگی مکتبی ما اگر توانمند بشن به ابزار هنر و رسانه، میتونن یه تحول خیلی عجیب و عظیم ایجاد بکنن. یعنی ظرفیتی وجود داره به خاطر اون منطق قوی و استدلال مستحکم، با توانمند شدن به ابزار هنر و رسانه اینها میتونن گفتمان سازی بکنن، تمدن سازی بکنن، جریان سازی بکنن، به جای اینکه پدافندی در برابر شبهات موضع گرفته بشه، آفندی برخورد بشه، شبهات رو بگردیم با ابزار هنر و رسانه پاسخ بدیم که اون شبهه خونسا بشه. خیلی راحت میشه به دست گرفت و اثرگذار بود نسبت بهش. من به نظرم این موضوع ما هم ظرفیت خوبی داریم، هم میشه ظرفیت سازی بالقوه‌ای انجام داد که این مبانی نظری فکری استدلال منطق قوی استدلال مستحکم رو مولدش کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب آقای خدایی، کارشناس مسائل سیاسی، که در برنامه طول ماندگار با ما گفتگو کردید.
زنده باشید. من هم تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
زنده باشید، با شما خدافظی میکنم.
سلام باشید، خدافظ.
آقای دکتر نوید ادهم، صحبت های آقای خدایی رو با هم شنیدیم، پیشنهادهایی که ارائه کردن در این حوزه، مطلب شما نیمه تمام ماند، مطلب شما رو با هم بشنویم.
خیلی ممنون. من تشکر کنم از جناب آقای دکتر خدایی، چون نکته‌ای که فرمودن، حالا من از زاویه دیگه‌ای داشتم صحبت می‌کردم، ولی فرمایش ایشون فرمایش کاملا صحیح و درستی هست. ببینید، ما در واقع در دنیای امروز آنچه که اتفاق می‌افته و آنچه که منعکس میشه در رسانه، که زحمت شما عزیزان در صدا و سیما و سایر رسانه ها مثل شبکه‌های اجتماعی و رسانه های دیگر هست، این یک وجه بسیار مهمه. به این معنا که ما توی دنیای امروز اگر آنچه که اتفاق میفته رو نتونیم درست روایت کنیم، چیز دیگه‌ای به جای حقیقت منعکس میشه و این ظرفیت بازتولید از ما میگیره. ببینید، مثلا من چون در حوزه سیاستگذاری بیشتر مطالعه داشتم و حالا مسائل مربوط به اقتصاد، جامعه شناسی، علوم سیاسی و مسائل اینطوری، در سیاستگذاری همه منعکس میشه. یک سیاستگذار باید تمام مسائل رو به طور دقیق با توجه به المانها و فاکتورهای، بعد ببخشید من لغت خارجی استفاده کردم، از شاخصهای خودش استفاده کنه و بتونه اونا رو دقیق شناسایی کنه، اندازه گیری کنه و توی تصمیم گیری و تصمیم سازی اثر بده. ما اگر که آنچه که تو واقعیت هست و درست نتونیم منعکس کنیم، شناسایی کنیم، ارزیابی کنیم، قطعا تو تصمیم گیری دچار اشتباه میشیم و این برای همه افراد هست. شما وقتی میخواییم برای حالا مسائل کوچیک یا بزرگ زندگیتون تصمیم گیری کنید، خرید خونه باشه یا ازدواج باشه یا بحث انتخاب شغل و رشته تحصیلی و غیره، حتما باید شاخصهای مختلف رو بتونید درست ارزیابی کنید. و تو کلان جامعه رسانه نقش بسیار ویژه‌ای داره. آقای دکتر خدایی دقیقا نکته درستی رو فرمودن. ما به عنوان مثال، ما توی مسائل اقتصادی اگر نگاه کنید، خب شاخص‌های زیادی رو داریم. یه زمانی مثلا بحث تورم، بحث رشد اقتصادی، اینها خیلی مطرح بوده. الان هم بحث رشد اقتصادی در دنیا خیلی مطرح هست. بحث‌های دیگه هم هست، مثلا بحث ضریب جینی یا فاصله طبقاتی، اختلاف طبقاتی و شاخص‌های دیگه مثل HDI و دیگه هست. اگه ما اینها رو درست به مردم منتقل نکنیم، اون باز تولید نیروهای مؤمن هیچ وقت اتفاق نمیفته. یعنی ما بدونیم تو چه شرایطی هستیم، چه اقداماتی صورت گرفته و چه ظرفیتی کشور داره، تو چه موقعیتی به کجا داریم میریم. من بحثم بیشتر ناظر به کارآمدی بود و انعکاس این در رسانه و روایت بسیار مهم هست. نیا کنید، شما الان در همین چند وقت اخیر موضوع درگیری هایی و اختشاش هایی توی خیابون ها رو داشتیم. ببینید، عزیزانی که وارد شدن، اون رسانه یک روایتی رو برای اون افراد داشته که احتمالاً با واقعیت و با اون حقیقتی که بوده متفاوت بوده.
این نکته رو اشاره کنم که این صحبتی که شما میفرمایید مربوط به روزهای اول هست و بعدش که کلن دیگه جنگ، اقدامات تروریستی و افرادی حضور داشتن که آموزش دیده بودن و خود سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی هم به این موضوع اعتراف کردند که خودشون دارن افرادشون رو سازماندهی میکنن و این طرحی بوده که از قبل برنامه ریزی شده بود.
بله، من حالا صحبتم فرمایش شما دقیقا درسته، یعنی استفاده سرویس های اطلاعاتی و امنیتی خارجی قطعا توی این قضیه بوده و خودشون هم اعلام کردن. اما ما در این سو چه کردیم؟ ما چقدر تونستیم که اون جوونمون، نوجوونمون رو تو رسانه متقاعد کنیم؟ یعنی اون باز تولید نیروی مؤمن یک بخشیش یک پای قضیه توی رسانه ما هست، یعنی اینو نمیتونیم انکار کنیم. ما تو رسانه چقدر تونستیم مسائل اصلی رو باز کنیم، بشکافیم، تبیین کنیم، پیچیدگی ها رو بگیم. ببینید شما اگه یه شرکت کوچیک که مثلا 20 نفره داشته باشید، برای مدیریتش مؤلفه‌های زیادی باید ببینید. توی اداره کشور قطعا این مؤلفه‌ها چندین هزار برابر میشه و پیچیدگی های تصمیم گیری بیشتر میشه. وقتی پیچیدگی بیشتر میشه باید یک اتفاق دیگه هم بیفته، بحث شفافیت تصمیم گیریه. یعنی ما برای اینکه نیروهای مؤمن داشته باشیم از سوی سیاستگزار و حاکم باید بحث شفافیت داشته باشیم. یعنی اگر اتفاقی افتاد، مثلا ما اومدیم به هر دلیلی مجبور بودیم برای اینکه رانت رو تو کشور حذف کنیم، ارز ترجیحی رو حذف کنیم که توصیه اکثر اقتصاددان‌ها و افراد مؤثر تو این حوزه بوده، این رو ما باید بیایم شفاف و مردم در میون بذاریم، بگیم، توضیح بدیم، تبیین کنیم و مردم بدونن دلایلش چیه، بدونن که آقا ما احتمالاً با یک در واقع تورم تکانه‌ای مواجه خواهیم شد، با یک افزایش قیمتی مواجه خواهیم شد، این انتظار مردم متناسب با اون چیزی که در عمل داره اتفاق میفته باید در واقع همسو بشه و آگاهی داشته باشن. من اگه بدونم که مثلا یک ماه آینده چه اتفاقی ممکنه بیفته و اتفاق ناگواری، خودم آماده تر میکنم. حالا اگر که آماده نباشم و یهو باهاش روبرو بشم، ممکن اتفاق بدی برام بیفته.
آیه دکتر، حالا ما اگر بخوایم به کارنامه این 47 سال نگاه کنیم، چقدر به نظر شما انقلاب شکوهمند اسلامی در این حوزه و در تربیت انسانهای مؤمن و نیروهای مؤمن و متعهد موفق بوده؟
خب نکته بعدی که من میخواستم عرض کنم فرمایش شماست. نگاه کنید، ما یک بود در واقع حاکمیتی هست و سیاسی هست، از طرف دیگه ما بحث فردی رو داریم. نگاه کنید، ما در گذشته شاید مثلا 50 سال پیش، 60 سال پیش که حاکمان در واقع همسو نبودن با جریان دینی و اسلامی، اونجا هم بحث در واقع آموزه‌های دینی، ادب، اخلاق و هنر ایرانی اسلامی و فرهنگ ایرانی اسلامی رو داشتیم. این یک ریشه‌ای داره در فرهنگ ما. ما فرهنگ ایرانی اسلامی خیلی چیزا به ما آموخته، احترام به بزرگترها، در واقع کسب مال حلال، بحث قناعت، بحث راستگویی و و و مؤلفه های فرهنگ ایرانی اسلامیه که کم هم نیستن. ما تو فرهنگ اسلامی بحث اینو داریم که اگر خودت سیر خوابیدی و همسایت